أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جواب سوم از اشکال دخول جل واجبات نفسیه در تعریف واجب غیری، جواب مرحوم آقای خویی بود. حاصل این جواب این بود که اغراض و آثار مترتب بر واجبات، اگرچه این اغراض و آثار اغراض لزومی هستند و از نظر مقدور بودن هم به خاطر قدرت بر سببشون مقدور مکلف هم هستند، ولی مورد تکلیف قرار نمی گیرن، چون مورد تکلیف متعلق تکلیف باید امری باشه که به حسب نظر عرف واقع شدن اون در حیز طلب صحیح باشه. اغراض و آثار این گونه نیستند. اغراض و آثار مترتب بر واجبات این گونه نیستند که تکلیف، تعلق تکلیف به اینها صحیح باشه. به حسب نظر او طلب کردن این آثار و اغراض صحیح نیست. حالا اینکه چرا صحیح نیست، در جلسه قبل هم اشاره شد که در کلام مرحوم آقای خویی وجه اون بیان نشد، ولی در کلام مرحوم آقای تبریزی یک وجه برای اون بیان شده و اون اینه که با توجه به این که تکلیف به هر فعلی به غرض انبعاث مکلف نحو اون فعل هست، اگر سبب تکلیف برای اینه به غرض انبعاث مکلف نحو العمل هست، در این اغراض و آثار چون سبب تحقق این اغراض و آثار معلوم برای مکلفین نیست، روی این حساب تعلق تکلیف به این اثر به این غرض موجب انبعاث مکلف نمیشه. خب موجب انبعاث مکلف که نشد، تکلیف نسبت به اونها صحیح نیست. مولا نمیتونه خطاب بکنه به عبدش با این با این عنوان که مثلا این آثار را ایجاد بکن. در همون مثال تقوا مثلا که در آیه صوم به عنوان وجه امر به صوم ذکر شده، کتب علیکم الصیام، چون مثلا خود تقوا سبب حصول تقوا معلوم نیست برای مخاطب، سببیت صوم برای حصول تقوا را مکلف نمی‌داند، لذا منبعث نحو العمل نمی‌شود. این فرمایش مرحوم آقای تبریزی یک وجه برای اینکه چرا عرف صحیح نیست. ممکنه به نحو دیگه هم توجیه بشه که اصلا خود این آثار و اغراض واضح نیستن، مبهم هستن، به خاطر ابهامشون تکلیف به خود اینها تعلق نمیگیره. در نظر عرف صحیح نیست که تکلیف به خود اینها تعلق بگیره، چون حدود و سقورشون معلوم نیست. رون حساب مولا حتما باید تکلیف را به سبب او که فعل مکلف باشه به او متوجه بکنه. علایاله مرحوم آقای خویی فرمود وجه در بله اغراض و آثار ولو مقدور مکلف هستند به مقدوریت سببش، به قدرت سبب، قدرت بر سبب، ولی نمیتوانند مورد تکلیف قرار بگیرند. روی این حساب وقتی نتوانستند مورد تکلیف قرار بگیرند، متعلق تکلیف نبودند، تعریف واجب غیری بر صوم و صلات صادق نخواهد بود، چون اینها واجب لعجل توسل الی واجب آخر نیستن، مسائلی که واجب آخر نیستن که تعریف نقض بشه و شامل واجبات نفسی بشود. این جواب مرحوم آقای خویی از اشکال بود. مرحوم آقای تبریزی می‌فرمودند این جواب از اشکال جواب صحیح هست، مشکلی نداره. بله، خود این جواب جواب تامی هست، ولی نهایت چیزی که این وجه سوم اختزا میکنه اینه که به حسب مقام اثبات و ما یقا تحت الخطابات، این بله اسباب، این آثار و اغراض متعلق تکلیف نیستند، خود افعال متعلق تکلیف هستند. به حسب مقام اثبات خود افعال متعلق تکلیف هستند، اغراض و آثار متعلق تکلیف نیستند. ولی این وجه سوم معنی نمی کنه که به حسب مقام ثبوت تکلیف به خود مصالح و آثار متعلق بشه. ما باشیم و این وجه نهایتش اینه که نفی متعلق تکلیف بودن آثار در مقام اثبات را میکنه، اما منع تعلق تکلیف به این آثار در مقام ثبوت نمیکنه. رو این حساب برای اینکه از نظر ثبوتی و مقام ثبوت هم عدم امکان تعلق تکلیف به آثار و مصالح را توجیه کنیم، باید یه جواب دیگه ای بدهیم که به حسب مقام ثبوت هم مشکل را حل بکنه، نه اینکه حلش فقط به حسب مقام اثبات باشه. با اون اینه که در جواب گفته بشه که مصالح و آثار مترتبه بر افعال مکلفی در مثل صوم و صلات و اینها در واجبات، اینها این آثار و اغراض از قبیل معلول بالاضافت الاله نیستن تا مقدور بودن اینها و لزومی بودن اینها سبب بشه که تکلیف به خود این اغراض تعلق بگیره، در نتیجه اشکال مسجل بشود که اینها واجب غیری بشود. نسبت اینها به افعال مکلفین نسبت واجبات معلول به بله علت به نسبت به معلول حساب نمیشه، رابطه علیت بین اینها وجود ندارد، بلکه این آثار و اغراض از قبیل حکمت هستند که لا یدور الحکم مدار وجود اینها، تحصیل حکمت هم که لازم نیست دیگه. اگه وجهی به عنوان حکمت حکم قرار بگیره، حکمت تکلیف به ایجاب قرار بگیره، تحصیل اینها لازم نیست. و وقتی تحصیل این اغراض واجب نشد، لعلکم تتقون یا در که در آیه صوم هست یا در آیه صلات نهی از فحشا که به عنوان وجه برای وجوب به عنوان اثر و مصلحت مترتب بر صلات ذکر شده، خود اینها چون در حد حکمت تأثیر دارند نسبت به افعال مکلفی، نه به نحو علیت، اینها متعلق وجوب قرار نمی گیرند. وقتی این اغراض واجب نشدن، اشکال از بین میره. تعریف واجب غیری لا یستوق بر صوم و صلات، چون صوم و صلات واجب نشده اند لعجل توسل الى واجب آخر، اون اینا واجب شدن لعجل امر آخر، ولی اون امر آخر چون علت نیست، علت الحکم نیست، حکمت الحکمه، او واجب نیست. روی این حساب تعریف واجب غیری نقض نمیشه. فرمودن فرق بین این وجه با وجه قبلی در اینه که این وجه مشکل را هم به لحاظ مشکل را به لحاظ مقام ثبوت حل میکنه، ولی وجه اول مشکل را فقط وجه قبلی، یعنی اون وجهی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، مشکل را فقط به لحاظ مقام اثبات حل میکنه، اما به حسب مقام ثبوت مشکل را حل نمیکنه. خب این فرمایش مرحوم آقای تبریزی در این قسمت بود، ولی به نظر میرسه که در اینجا این جواب مرحوم آقای خویی از جهت این که علاوه بر حل اشکال در مقام ثبوت، در مقام اثبات مقام ثبوت را حل میکنه، از این جهت اشکال نداره. توانایی حل اشکال به حسب مقام ثبوت را هم داره، همونطور که به حسب مقام اثبات حل میکنه، به حسب مقام ثبوت هم حل میکنه. ولی اشکالی که به مرحوم به این وجه سوم وارد هست اینه که به صورت فعل جمله مشکل را حل میکنه، اشکال را جواب میده، نه به لحاظ همه مواردی که مورد بحث و مورد احتیاجه. همانطور که وجه چهارمی هم که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، اون هم همین اشکال را داره که اشکال را به لحاظ همه واجبات نفسیه حل نمی کنه، به لحاظ قسمی از واجبات نفسیه حل می کنه، ولی به لحاظ همه محل نزاع، همه واجبات نفسیه مشکل را حل نمی کنه. پس جواب سه تا ادعا شد. ادعای اول اینه که جواب مرحوم آقای خویی علاوه بر حل اشکال به حسب مقام اثبات، اشکال را به حسب مقام ثبوت هم حل می کنه. جواب مرحوم آقای تبریزی که وجه چهارم باشه، ولو به صورت فعل جمله صحیح هست، ولی بله اشکال را به لحاظ همه واجبات نفسیه حل نمی کنه. اشکال همین اشکال به مرحوم آقای خویی هم وارده که این جواب شما هم اشکال را به لحاظ همه واجبات نفسیه حل نمی کنه. این سه تا ادعا شد. اما اینکه جواب مرحوم آقای خویی اگر به حسب مقام اثبات اشکال را حل کرد، به حسب مقام ثبوت هم میتواند حل بکنه، توضیحش اینه، به خاطر اینکه همونطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، غرض از جعل تکلیف اینه که مکلف انبعاث به طرف عمل پیدا بکنه و اون عمل مورد طلب را، مورد وجوب را در خارج ایجاد بکنه. خب وقتی غرض از تکلیف این بود، در جایی که سبب همون وجهی که در خود کلام مرحوم آقای تبریزی اومده بود که توضیح میداد چرا آثار اغراض متعلق تکلیف قرار نمیگیرن، چون سبب اینها معلوم نیست. خب در جایی که سبب تحقق اثر، سبب تحقق غرض برای مخاطب معلوم نباشه، مکلف با تکلیفی که از ناحیه مولا به غرض و اثر تعلق میگیره منبعث نحو العمل نمیشه. چون منبعث نحو العمل نمیشه، روی این حساب شما این قسمت رو قبول کردید که باعث میشه که بحث به مقام اثبات تکلیف به اثر تعلق نگیره. خب همین نکته که عدم معلومیت سبب تحقق اثر باشه، این همونطور که باعث می شود که تکلیف در مقام اثبات به اثر تعلق نگیره، همین نکته باعث می شه که بحث مقام ثبوت هم تکلیف به اثر تعلق نگیره. چون تکلیفی به حسب مقام ثبوت، تعلق تکلیف به شی در صورتی صحیح هست که قابلیت ایصال به مکلف داشته باشه و بعد از ایصال مکلف بتونه منبعث به سمت عمل بشود، اون عمل رو ایجاد بکنه. ولی اگه مولا در مقام ثبوت تکلیفی را جلب کنه که این تکلیف قابل ایصال به مکلف نیست، یا اگر ایصال به مکلف هم شده، به مکلف واصل هم شده، مکلف نتواند او را امتثال بکنه، منبعث بشه از این تکلیف، جعلش این تکلیفی لغو در مقام ثبوت هم اتفاق نمیفته. و وقتی در مقام وقتی اثری مثل تقوا مثلا، مثل نهی از فحشا، سبب حصول این برای مکلف معلوم نباشه، این عدم معلومیت سبب حصول همونطور که باعث می شود در مقام اثبات و در خطابات تکلیف به اثر تعلق نگیره، چون جعل چنین تکلیفی موجب انبعاث مکلف در مقام اثبات، بیان چنین تکلیفی در مقام اثبات موجب انبعاث مکلف نحو العمل نمیشه، جعل در مقام ثبوت هم برای جعل تکلیف این چنین تکلیفی در مقام ثبوت هم مبرر نداره، چون جعل تکلیف در مقام ثبوت در صورتی صحیح هست که قابلیت ایصال به مکلف، قابلیت این را داشته باشه که مکلف بعد از توجه به این تکلیف بره سراغ عمل، منبعث نحو العمل بشه. پس اگر شما قبول کردید که جواب مرحوم آقای خویی مشکل را در مقام اثبات حل میکنه، مشکل در مقام اثبات را حل میکنه، یعنی توجیه میکند عدم صحت تکلیف به آثار و اغراض را در مقام اثبات در خطابات، اگر این تا این حدش را قبول کردید، همین بیان توجیه میکنه عدم صحت تعلق تکلیف به آثار و اغراض در مقام ثبوت را، دیگه وجه دیگه احتیاج نداریم، همین کافیه برای اینه. این ادعای اول که بیان مرحوم آقای خویی در تقدیر تمامیتش و حل کردن اشکال در مقام اثبات، اشکال را به لحاظ مقام ثبوت هم جواب میده. نه امکان نداره، یعنی این چون هم به همین همجوری فرمودن دیگه، دلیلش همین قابلیت انبعاث نداره دیگه،
امر به اثر میکنن، محصل اثر رو هم بیان میکنن.
نه بیان فرض اینه که نه دیگه، فرض اینه
که چون بیان نکردن
نه دیگه، همین که به جای نه به جای خود اون تکلیف حقیقی به اون اثر تعلق نمیگیره، در خطابات تکلیف حقیقی به اون اثر تعلق نمیگیره،
نه دیگه
نه دیگه فرمودن به خاطر اینکه چون تکلیف اینجور هم تحلیل کرده، حالا در نوشته در کتاب باشه یا نه، شاید هم باشه در کتاب، ولی اگر نباشه در درس اینجور تحلیل میش فرمودن که غرض از جعل تکلیف انبعاث مکلف نحو العمل، وقتی قابلیت انبعاث، وقتی سبب تحقق این اثر معلوم نباشه، مکلف از این تکلیف منبعث نمیشه، بالاخره بدون این خود این تکلیف که تکلیف مستقیما روی سبب بره کافی نیست. علایه اون اگه باشه خود اثر پس تکلیف رو به خود او متوجه میکنه، اگه بخواد یه تکلیف دیگه یه تکلیف جعل بکنه، تکلیف رو مستقیم به سبب میبره. چرا اول به مسبب ببره بعد بیاد سببش رو ایجاد بکنه؟ بله، حالا اونجا برای اینکه یه جامع باشه، اون در حقیقت تکلیف به جامع خورده، اون از باب جامع حرف دیگه ایه، یه جا به صورت کلی عنوان عام بگه بعد مصادیق اون جامع رو بیان بکنه، اون که مشکلی نداره. در پس ادعای اول این بود که فرمایش مرحوم آقای خویی اگر قبول بشه که بحث به مقام اثبات توجیه می کند عدم صحت تکلیف به آثار و اغراض را، اگه قدرت اینو داشته باشه، همین بیان بحث به مقام ثبوت هم عدم صحت تکلیف به آثار و اغراض را توجیه میکنه. اما اینکه چرا ادعای دوم و سوم که هم جواب سوم هم جواب چهارم که جواب مرموی تبریزی باشه، هر دو جواب ولو فی حد نفسهی تمام هستن، به صورت فعل جمله مشکل رو حل می کنن، اما اشکال رو به لحاظ همه واجبات نفسیه حل نمی کنن. اول از جواب مرموی تبریزی شروع می کنیم. این که وجه چهارم به تنهایی نمی تواند اشکال را در همه واجبات نفسی حل بکنه، به خاطر این که بله در این گفته میشه در اینجا که شما چه دلیلی دارید که نسبت اغراض و آثار به افعال مکلفین از قبیل حکمت هستند، از قبیل علت نیستند. همانطور که خود مرحوم آقای تبریزی به مرحوم نائینی اشکال کرده بودند در بحث قبلی که لا سبیل لنا الى احراز کون الاثار المترتبت علی الواجبات بالاضافه الى الواجبات از قبیل معالیل بالاضافه الى مقدمات معده نیستند، بلکه از قبیل مسببات، ممکن از قبیل مسببات به اسباب باشه. اون اشکال مرحوم نائینی کردند. همین اشکال به خود مرحوم آقای تبریزی در اینجا وارد میشه که از کجا شما این آثار، چه دلیلی دارید، چه طریقی دارید که احراز بکنید که این آثار نسبت به این اغراض، نسبت به این واجبات از قبیل حکمت نسبت به واجب هست، نه از قبیل علت. چطور از قبیل علت نباشه؟ بله، با توجه به اینکه در خطابات وجوهی برای واجبات ذکر شده، ظاهر وجهی که ذکر بشه برای تعلق و حکم، برای وجوه و امثال این، اینی که از قبیل حکمت باشه، از قبیل علت باشه، حملش بر حکمت احتیاج به قرینه داره، چون خلاف ظاهر هستی، ظاهر این که از قبیل علت باشه. به چه دلیل همه آثار و اغراض در همه واجبات نفسیه، به چه دلیل در همه واجبات نفسیه آثار و اغراض، چه اونهایی که در خطابات ذکر شدن، چه اونهایی هم که در خطابات ذکر نشدن، همه اینها رو ما از قبیل حکمت بدونیم؟ چه دلیلی داریم؟ دلیلی نداریم، بلکه مقتضا در اون وجوهی که در خطابات ذکر شده است، مقتضای ظاهر این که از قبیل علت باشه. اونایی هم که ذکر نشدن محتمل است که از قبیل علت باشه، محتمل است که از قبیل حکمت باشه، هم با علیت میسازه، هم با حکمت بودن میسازه. روی نصاب به لحاظ جمعی واجبات نمیشه گفت که این تعریف واجب غیری صادق نیست، چون این اغراض وجوب ندارن، وقتی حکمت شدن وجوب تحصیل نداشتن دیگه. اینو نمیشه به صورت کلی در همه واجبات نفسیه ادعا کرد. بله، در مواردی که احراز کردیم که از قبیل حکمت هست لا از قبیل علت، در اون واجبات نفسیه که احراز بکنیم از قبیل حکمت، در اونجا بله، اونجا گفته میشه
که
نه دیگه، فرض کنیم این رو حال فرض کنیم این اغراض غرض در حد نه همون همینه علت همین حکمت، همین حکمت باعث شد که همین اثر، باعث این اثری که به نحو حکمت ملاحظه شده، همین اثر باعث جعل تکلیف به نحو عام شده، جعل تکلیف به نحو عام شده. روی حساب در باب چیز هم در موارد حکمت این قسمتش معلومه، در مواردی که از قبیل حکمت هست، مثل اینکه زن باید مطلقه در طلاق باید عده نگه بدارد، که این عده نگه داشتن برای احتراز از اختلاط میاه هست، احتراز از اختلاط میاه حکمت هست دیگه، غیر از این علت دیگه لازم نیست داشته باشه، چون احتراز از اختلاط میاه چون اختلاط میاه محذورش اشده و احتراز از اون در نظر مولا اهم مهم در مرتبه اکید از اهمیت هست، روی حساب مولا حکم را جعل میکنه به نحو اعم، که حتی مواردی که در اونها معلوم هست، محرز هست که اختلاط میایی در کار نیست، در این حال زن باید عده نگه بداره، 5 سالم دور بوده از شوهرش، هیچ نزدیکی هم انجام نشده بعد از 5 سال قهر کردن بخواد طلاق بده باید عده نگه داره. نه در اینجا همین دیگه لازم نیست، برای جعل تکلیف لازم نیست چیزی دیگه باشه، همین احتراز از اختلاط میاه کافی هست برای اینکه جعل و لازم نیست علتی دیگه ای داشته باشه. خب پس ادعای دوم که فرمایش مرحوم آقای تبریزی اشکال را به لحاظ همه واجبات نفسیه حل نمی کنه، به خاطر اینکه ما نسبت به همه واجبات نفسیه دلیل نداریم که آثار و اغراض مترتب بر این واجبات نفسیه از قبیل حکمت هستند، دلیل بر این نداریم، بلکه ممکن از قبیل علت باشد در اون آثار مذکور در خطابات ظاهرش اینکه از قبیل علت حملش بر حکمت خلافه. نسبت به آثار غیر مذکور در خطابات هم احتمال طرفینی دیگه، هم احتمال حکمت میدیم هم احتمال علت را میدیم. اینکه همه جا حکمت باشه ما دلیل نداریم. بله در اون واجباتی که آثار مترتبه بر اونها از قبیل حکمت باشه این بیان تمام، مشکل از این جهت، از این جهت مشکلی در کار، یعنی این فرمایش تمامه. این وجه چهارم جواب اشکال حساب می شود، اشکال را دفع می کند در این واجباتی که آثار و اغراض در اونها از قبیل حکمت باشه. ادعای سوم این بود که این اشکال همونطور که به مرحوم آقای تبریزی وارده به مرحوم آقای خویی هم وارده. این که مرحوم آقای خویی فرمودن آثار و اغراض اینها به حسب نظر عرف صلاحیت تعلق تکلیف را ندارن، صلاحیت این را ندارن که قابل این نیستن که در حیز طلب واقع بشوند، اشکال اینه که این در همه واجبات نفسیه این مطلب نمی آید، در بخشی از واجبات نفسیه این مطلب پیاده میشه، در قسمت عباداتش نوعا از این قبیله که این اغراض و آثاری که برای واجبات بیان شده اینها یا خود این اغراض امور مبهمه ای هستند که حدود و ثغورشون معلوم نیست، یا سبب تحصیل تحقق این آثار برای عرف برای مخاطب معلوم نیست، در همین مثال مثلا صوم نسبت به تحقق تقوا، در عبادات از این قبیله، در عبادات از این، ولی همه واجبات نفسیه که عبادت نیستن، در واجبات نفسیه مخصوصا در اون قسمت توسلیات اینطور نیست که آثار و اغراض امور مبهم در همه اونها از امور مبهمه باشن، خود غرض امر مبهمی باشه یا سبب حصول غرض غیر معلوم للمخاطب باشه. نه، مواردی از واجبات نفسیه توسلیه وجود داره که اثر در اون معلومه، غرض در اون امر یعنی مبهمی نیست، و اگر خود اون اثر هم متعلق تکلیف قرار بگیره سبب تحقق او هم اینطور نیست که غیر معلوم للمخاطب باشه. حالا از باب مثال مثلا در همین وجوب اعتداد بر زن که در طلاق مطلقات باید عده نگه بدارن، ول مطلقات و یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، باید تربص بالعده بکنن، باید مقداری عده نگه بدارن. خب اینجا اون غرض اثر مترتب بر این احتراز اینه که اختلاط میاه پیش نمی آید. خب این اختلاط میاه امر مبهمی هست؟ نه. امر این که سبب تحقق بود، این که سبب غیر معلوم دارد، این که در این مواردی که جوری باشه که شبهه اختلاط میاه نباشد، احتمال اختلاط میاه نباشد، سببش هم که اینجور نیست که چیز باشه. اینطور در این واجب و که واجب توسلی هست، واجب تعبدی هست، اینجور نیست که غرض امر مبهمی باشد فی حد نفسهی یا سبب او غیر معلوم للمخاطب باشه. حالا موارد دیگه از توسلیات هست، مثلا خودم دفن میت، مثلا اینکه اگه میت دفن بشود این اثرش اینه که این بله تغییر جسم او به نحوی نیست که موجب آزار مردم بشود مثلا، یا حد که برای خود او بشود. و اینا یا خصوصیاتی است که اثری است که مترتب بر این واجب می شود، بدون این هم بله بدون مترتب بر واجب می شود. و از جهت سبب تحقق هم اینکه یه کاری بکنن که بویش پخش نشه، اینجور نیست که سببش غیر معلوم لل مخاطب باشه. اصلا چیه؟ در همین حد دیگه این اثرش اینه. از چه اثر دیگه غیر از اینه؟ احترام میت، اونم که معلومه به نحوی باشه که احترام میت حفظ بشود، از جهت این که مورد حد واقع چیز غیر از این نیست دیگه. همین دیگه، اونقدر توسلیات اون مقداری که از غرض و اثر متصوره همینه دیگه، چیز دیگه معلوم. این یا برای اینه که این موجب آزار دیگران نشود، یا و هم جهت دیگه این که خود اون شخص میت هم احترامش حفظ بشه، جوری نباشه که موجب حد که برای میت بشه، چون غیر از این اثر دیگه تصور نمیشه. این در یا در موارد دیگه در واجبات اونایی که به عنوان واجب بله ذکر شده، مثلا این که در باب چیز در زمان عده رجعیه باید مرد نفقه زن را بدهد، این را در همون منزلی که دارد سکونت بدهد که در آیه طلاق آمده از که نهون من حیث و سکنت و من وجده کم در زمان طلاق. این واجب توسلی است، خصوصیاتش معلومه دیگه که این در اون زمان زن متمکن از این باشد دیگه، دارای در اون حالت رها نشده باشد. اینا اون اثر مترتب بر این اینه. و این اثر اینجور نیست که غیر مفهوم للعرف باشه. به غیر این از مواردی که در واجبات گفته میشه، یا مثلا واجبات توسلیه، این که بله ولی از ربنه به خمارهن علا جیوبهن، این باید خمار بذاره زن، اینها واجب توسلیه. اونم که این وجه این که اون که حالت انکشاف برای مرد برای نامحرم نداشته باشد که وسیله جذب نامحرم بکنه موجب التزاز این بشه دیگه، اون اثر مترتب بر این اینه دیگه. این اثر اینطور نیست که فی نفسی امر مبهمی باشد یا سبب او غیر معلوم اندل اوف باشه. روی این حساب این جواب مرحوم آقای خویی هم به لحاظ همه واجبات نفسیه تمام نیست. بله در قسم عبادات که اغراض و آثار در اونها معلوم نیست یا خودش ابهام داره، غرض و اثر ابهام داره، یا سبب تحققش برای مخاطب معلوم نیست، در اونها پیاده میشه. ولی همه واجبات نفسیه رو نمیشه با این جواب حل کرد. بر این اساس بله،
یعنی فرمایید در واجبات توسلی ما احتمال نمیدیم بیش از اون افرادی که برامون معلوم هست
دیگه، یعنی اونی که بحث دیده میشه همین مقدار هست دیگه. در نوع موارد این چیزی دیگه بی غرض ایناست دیگه، یعنی احتمال و احتمال بدی و همین مقدار کافیه برای اینکه حکم بشه دیگه، جعل تکلیف بشه، جعل ایجاب بشه. همین مقدار از اثر که معلومه برای مخاطبم هست و همین کافیه برای اینکه موجب جعل حکم بشه دیگه. اثر دیگه ای در این موارد همونطور که در غیر این در بقیه موارد در خیلی از موارد گفته میشه که اون اثری که مترتب بر این میشه غیر از این اثر دیگه ای یعنی دیده نمیشه، و همین اثر هم به تنهایی کافی هست که تعلق حکم به این مورد رو توجیه بکنه. در کنار او یه اثر دیگه هم داشته باشه هست، ممکنه احتمال این داده میشه، ولی این اثر اثری است که به نحو سبب تام برای جعل حکم میتونه قرار بگیره. روی این حساب در میان این وجوه چهارگانه‌ای که گفته شده هیچ یک از این وجوه اشکال را حل نکرد یا کلن حل نکرد، مشکل در که بچه اول و بچه دوم این بود، یا اگر اشکال را حل کرد در همه واجبات نفسی حل نکرد، بلکه در قسمی از واجبات نفسی حل کرد، در به صورت فل جمله تمام بود، که وجه سوم و وجه چهارم اینه. روی این حساب باید بریم سراغ جواب دیگه ای که جامع باشه نسبت به همه واجبات نفسیه و اشکال را در همه واجبات نفسیه حل بکنه، هم به لحاظ مقام ثبوت هم به لحاظ مقام اثبات اشکال را حل بکنه. و این نقضی که شده بود که تعریف واجب غیری یستق علا جل واجبات نفسیه، این نقض را جواب بده. احسن و ماقیل فی هذا الباب، جوابی است که در کلام مرحوم ایروانی در کتاب الاصول فی علم الاصول آمده، و همین جواب در کلام مرحوم آقای بروجردی در نهایت الاصول آمده است، که جواب این دو بزرگوار به یک امر برمیگرده. حاصل جواب این دو بزرگوار از اشکال اینه که واجب غیری واجبی هست که تعلق ایجاب به اون، تعلق ایجاب به اون، اعتبار بس در مورد اون به خاطر مقدمیت فعل برای تحصیل فعل آخری هست که اون فعل آخر مورد بس اعتباری مولا قرار گرفته است. واجب غیری که در تعریفی گفته شده ما وجب لواجب آخر یا ما وجب لعجل توسل بهی الى واجب آخر، معناش اینه که تعلق وجوب به واجب غیری به خاطر مقدمیت این فعل برای تحقق فعل آخری هست که اون فعل آخر متعلق ایجاب شده، مورد بحث اعتباری قرار گرفته است. واجب نفسی اینه، این تعریف، معنای این عبارت در تعریف اینه. اما واجب نفسی چیه؟ واجب نفسی واجبی هست که تعلق بحث و ایجاب به فعل به خاطر مقدمیت فعل برای تحقق واجب آخر نیست، برای تعلق فعلی که مورد بحث، فعل آخری که مورد بحث اعتباری قرار گرفته نیست. واجب نفسی واجبی است که وجوب بحث اعتباری به اون تعلق گرفته به خاطر خصوصیتی که در خودش هست، یا محبوب لذاتی هست که در کلام مرحوم آخوند فرموده، مثال زده به معرفت بالله تبارک و تعالی، یا به خاطر ترتب مصلحت و فایده مورد بحث قرار گرفت. مولا که او را نگاه کرده دیده که این محبوبی به لحاظ ترتب فایده و اثر محبوبیت دارد، رو این حساب بحث اعتباری را به او متوجه کرده. در واجب نفسی تعلق تکلیف، تعلق بحث، تعلق ایجاب به خاطر مقدمیت این شی، این فعل برای تحقق واجب آخر نیست، بلکه به خاطر خصوصیات در خودش هست. مقدمیت لواجب آخر ملاحظه نشده، این میشه واجب نفسی. به عبارت اخرى که در کلام مرحومای بروجردی هم این تعبیر اومده، واجب نفسی واجبی است که مولا اون را مستقلن مورد بعث و ایجاب خودش قرار داده. واجب نفسی اینه. ولی واجب غیری واجبی است که به ما هوه هوه مورد بعث قرار نگرفت، از جهت اینکه این فعل از مقدمه برای فعل آخر هست مورد بحث قرار گرفته، از جهت اینکه این فعل مقدمه برای واجب آخر است، برای فعل آخری که متعلق بحث شده، بحث استقلالی شده، این فعل اول چون مقدمیت برای اون دارد، در این حساب متعلق وجوب شده. وجوبش به تعبیر مرحوم آقای بروجردی و امون ممکنه مثلا اینجور تعبیر میکنیم، وجوبش وجوب ذلی هست، سایه وجوب آخر هست در مقابل واجب نفسی که مولا خودش ایرا ملاحظه میکنه مستقلن دیگه، مستقلن ملاحظه میکنه به لحاظ خصوصیات تکلیف را رو خود او مستقلن میبره، نه اینکه اما واجب غیری واجبی است که تکلیف رو او رفته در ذل تعلق تکلیف به شیء آخر، نه اینکه خود این مستقلن مورد لحاظ قرار گرفته باشه. خب اگه اینجوری ما واجب نفسی واجب غیری رو اینجوری معنا کردیم، مرحوم محقق ایروانی و همینطور مرحوم آقای بروجردی فرمودن با این توضیح دیگه اشکال از بین میره. مرحوم ایروانی فرموده با اگه ما واجب غیری را اینجوری معنا بکنیم دیگه اشکال دخول واجبات نفسیه در تعریف واجب غیری پیش نمی آید، اشکال مندفع میشه. چرا؟ چون واجباتی مثل صوم، صلات و غیره ما اینها اگرچه در اینها یا آثاری وجود داره که این صلات و صوم برای تحصیل اون آثار واجب شدن، ولی اون مصالح و ملاکات اونها که متعلق بعث اعتباری قرار نگرفتن، متعلق تکلیف قرار نگرفتن اون آثار، وقتی متعلق تکلیف قرار نگرفته باشن اون آثار، صلات که واجب شد در مورد صلات صدق نمی کنه که وجب لعیل توسل الى واجب آخر، در مورد صلات صدق نمی کنه که صلات وجب لعیل توسل بهی الى واجب آخر. مرحوم ایروانی فرموده اگر کسی واجب غیری را اینجوری معنا می کرد که واجب غیری مطلق و ما امر بهی لعجل توسل بهی الى امر آخر لازم الحصول، اگه اینجوری معنا میکرد واجب غیری را، این تعریف در مورد صلات هم صادق بود. اگه اینجوری تعریف میکرد این تعریف در مورد صلات هم صادق بود، چون صلات هم امر بهی لعجل توسل بهی الى امر آخر لازم الحصول که اون نهی از فحشا باشه. ولی واجب غیری رو ما اینجوری معنا نکردیم، واجب غیری رو گفتیم چیزی است که واجب شده است لعجل توسل بهی الى واجب آخر، الى امر آخر که اون امر آخر متعلق بعث مولا قرار گرفته باشه. با توجه به این قید دیگه این اشکال پیدا نمیشه. روی حساب در عبارت در کتاب ایشون الاصول علی فی علم الاصول فرمودن که بله اشکال مندفع میشود، ذالک لما عرفت ان لیس مطلق ما امر به لعجل توسل الى امر آخر لازم الوصول واجبا غیریا. ما واجب غیری این ندونستیم، بلکه گفتیم واجب غیری عملی است که امر بهی به شرط حصول البعث الی ذلک الامر الاخر، اون امر آخری که اون واجب غیری مقدمیت برای او داره، اون امر آخر باید متعلق بعث مولا قرار بگیره، به شرط حصول البعث الی ذلک الامر الاخر کیت خل بالبعث، تا با تعلق بس اون امر آخر با تعلق بس به او یدخل فی اداد الواجب شرعی و یخرج عن الواجب العقلی، که اگه اینجوری معنا کردیم فیکون ایجاب هازا یعنی ایجاب واجب غیری لغایت الوصول الى واجب شرعی آخر. اینجوری اگه واجب غیری رو معنا کردیم این چنین تعریفی یقینا در مورد صلات در مورد صوم صادق نیست، ولو اینها واجب شده ان لامر آخر لازم الحصول، ولی اون امر آخر لازم الحصول که واجب نبود که متعلق بس قرار نگرفت. این تعریف واجب غیری اینه. اینجا یه مطلبی باقی میمونه و اون اینه که خب چرا بله چرا اون این مساله و آثار متعلق بحث قرار نگرفتن؟ چه ممکنه اونها متعلق بحث باشن؟ چرا متعلق بحث قرار نگرفتن؟ توضیحی که در این قسمت داده میشه اینه که ولو ما ندانیم علت این که اون مساله و آثار متعلق بحث قرار نگرفتن، علتش رو ندانیم چه چیزی هست، ولو ندانیم علتش چه چیزی هست، ولی ندانستن دلیل عدم تعلق بحث به مساله آثار خللی در این جواب وارد نمی کنه، چون علی حاله اونها مساله متعلق بحث قرار نگرفتن. اونی که در خطابات دیدیم که متعلق بحث نیست، غیر از این هم که علم به تعلق بحث به اون مساله آثار نداریم دیگه، تکلیف نسبت اونها محرز نیست دیگه، در خطابات که نیامده، باقت نزد از خطابات هم که احراز نشده، اونی را که میابیم فقط تکلیف به افعال و واجباته. ولو ما ندانیم که چرا به چه دلیل اون آثار متعلق تکلیف قرار نگرفتن، ولی ندانستن وجه ضرری به این جواب نمیزنه. جواب اینه که علایالن واجب غیری واجبی است که وجب لعجل توسل الى امر آخر، که اون امر آخر متعلق تکلیف باشه و مساله آثار متعلق تکلیف نیستن. حالا چرا متعلق تکلیف نبودن ولو ما علتش را ندانیم ضرر نمیزنیم، ولی در این حال ما یه وجوهی وجود داره، یه ادله ممکن هست برای عدم تعلق تکلیف به اون آثار بیان بکنیم. یه دلیلش همون است که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، در وجه سوم اومده که بگیم خود اون آثار و اون اغراض حالت مثلا خود اینها به نفسهی یا مبهم هستند، معلوم نیستند، یا سبب حصول اینها چون معلوم نبود تکلیف به اونها تعلق نگرفت. یه وجهش همون است که تو کلام مرحوم آقای تبریزیه که این آثار ممکن از قبیل حکمت باشه، در بعضی از موارد از قبیل حکمت باشه. ما اینا غیر از اینها یه وجه دیگه هم ممکنه تصویر بشه، بگیم که مثلا شارع در این موارد ولو اثری، این اثر مقدور مکلف هست، ولی این اثر را به نحو مطلق شارع مطلوبیت نداره برای شارع. مثلا نهی از فحشا که اثر صلاته، نهی از فحشا حاصل از سبب خاص که صلات باشه، این نوع از نهی از فحشا ممکنه خصوصیت داشته باشه در نظر مولا. چون اینجوری هست، رو این حساب مولا به نهی از فحشا، به تحصیل حالت نهی از فحشای مطلق امن کرده. اینها وجوهی است که با این وجوه در حقیقت توجیه می شود عدم تعلق امر و تکلیف به این آثار و اغراض. اگر این وجوه را هم به دست نیاوریم، ولی جواب تام می هست، ولی در این حال جا را برای پیدا کردن این وجه هم وجود دارد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.